بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
صبح شنبه خیلی بی حال صلوات میفرستید، یه صلوات محکم بفرستید، سر حال بیاید.
خب جلسه قبل عرض کردیم که زدین و نقیزین هم رتبه بودنشون محال است، برای اینکه هم رتبه بودن معنایی ندارد به جز اینکه دو معلول علت واحد داشته باشند، و اگر ضدین یا نقیزین علت واحد داشته باشند با وجود علت معلول ضروری خواهد بود. علت هم که میگیم منظور علت تام است. با وجود علت معلول ضروری خواهد بود و با وجود علت هر دو معلول باید چی بشه؟ ایجاد بشه. اگه هر دو ایجاد بشه چی میشه؟ چه جمع بین ضدین یا جمع بین نقیزین. یکی از آقایون اون روز یه اشکالی گرفت به این مطلب، اونم این که چطور می شود علت واحد دو معلول داشته باشد؟ این با قاعده الواحد سازگار نیست. الواحد لا یستر عنه الا الواحد. چطور می شود یک علت دو معلول داشته باشه؟ جواب اشکال این است، قاعده الواحد میگن در جایی است که علت بسیط من جمیع الجهات باشد. چرا؟ اصلا وجه قاعده الواحد چیست؟ علتی که براش، استدلالی که براش میارن اینه، میگن باید بین علت و معلول سنخیتی برقرار باشد. اگر علت واحد دو معلول داشته باشد، یعنی هم باید سنخیت داشته باشد با معلول اول هم با معلول دوم. علیکم. پس باید دو حیث و دو جهت در او وجود داشته باشد، چون معلول اول و معلول دوم بینشون اثنینیت برقراره، حیثیتشون با هم متفاوت است. از یک حیث باید همسنخ باشد با معلول اول، از حیث دوم همسنخ باشد با معلول دوم، در حالی که فرض این است که این علت بسیط من جمیع الجهات است و حیثیات در آن راه ندارد و این خلف است. فلذا از علت واحد معلول واحد به جز معلول واحد امکان صدور ندارد. فلذا برخی گفتند که قاعده الواحد تنها مصداقی که دارد خداوند متعال، چون بسیط من جمیع الجهات به جز خدا ما چیز دیگری نداریم، که بعد برای این که بیان تصدیق بکنن که پس چگونه معلولات از این علت صادر شدند، میان اون عقول عشره و اینها رو میان درست بکنن که حالا الان جاش نیست در فلسفه مورد بحث قرار میگیره. اما در جایی که علت علت مرکبه، چون مرکبه پس حیثیات متعدد درش امکان پذیر هست، می تواند از یک حیث و از یک جهت علت برای معلول الف باشد، از حیث دوم علت برای معلول ب باشد. البته برخی گفتند در عللی که ترکیب در آنها راه دارد هم قاعده الواحد چیه؟ جاری است، با در نظر گرفتن حیثیتش، یعنی علت واحد از حیث واحد یک معلول میتونه داشته باشه نه دو معلول، چون اگه معلولش متعدد بشه اون وقت حیثیتش هم باید متعدد بشه. هر علتی از یک حیث یک معلول داره، اما چون خود علت ممکنه حیثیت متعدد داشته باشه، اگه خود علت رو نگاه بکنیم ببینیم معلول های متعددی از او صادر شد. بنابراین این مسئله ای که اینجا عرض کردیم این گونه درست میشه: اگر علتی داریم مرکب دارای حیثیت متعدده و معلول های متعدد، از هر حیثی یک معلول از او صادر شده، این معلول ها چی هن؟ هم رتبه. و چون با وجود علت وجود معلول ضروری است، پس ضدین و نقیزین نمی توانند علت واحد داشته باشند. وقتی علت واحد نتونن داشته باشند، پس رتبه واحد هم نمی توانند داشته باشند. ضدین و نقیزین محال است هم رتبه باشند. این بیان وجه استعاله تساوی رتبه در ضدین و نقیزه. به همین جهتی که عرض کردیم، مرحوم آیت الله خویی توجیه دیگری از کلام آخوند مبتنی بر همین مطلب ارائه کرده، که حق هم این است که بهترین توجیهی است که میشه از کلام آخوند ارائه کرد. ایشون میفرماید مراد آخوند اینه که ضدین همان گونه که تمانع وجودی در زمان واحد دارند، در زمان واحد در موضوع واحد اجتماع ضدین امکان پذیر نیست، در رتبه واحد هم بین آنها تمانع هست، یعنی ضدین امکان این که هم رتبه باشند رو ندارند. بنابراین در آن رتبه ای که یکی از این دو ضد موجود بشود، عدم ضد دیگر چیه؟ ضروری است. در رتبه وجود یک ضد، عدم ضد دوم به ضرور است. رتبه داریم صحبت میکنیم ما، با زمان خلط نشه، ما الان بحث زمانی نداریم، بحث رتبی داریم. در رتبه وجود ضد دوم، ضد اول میشه چی؟ ضروری. در نتیجه عدم ضد اول باشه، در رتبه وجود ضد دوم عدم ضد اول می شود ضروری. در نتیجه وجود یک ضد از حیث رتبه متوقف بر عدم ضد دیگر نیست، بلکه بین اونها تساوی رتبی برقراره. چون در رتبه ضد دوم عدم ضد اول ضروری است، پس عدم ضد اول با ضد دوم چیه؟ هم رتبه است. وقتی هم رتبه شد، یعنی این که ضد دوم متوقف بر عدم ضد اول نیست، چون توقف مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر تقدم و تأخر رتبی. ما ثابت کردیم که تقدم و تأخر نیست و تساوی رتبی برقراره بین ضد دوم و عدم ضد اول. این توجیهیه که مرحوم آیت الله خویی ارائه کردند از مدعای آخوند، و در بین توجیهات متعددی که بیان شد تا اینجا بهترین توجیه همینه. این یک وجهی دارد، یک صورت استدلال خوبی داره. بقیه توجیهات خیلی هاشون راحت میشد بهش اشکال گرفت و بعضن واضح الاشکال بودن، حالا نگیم واضح البطلان، اما این توجیه یک صورت استدلالی بالاخره درش هست. اما در ادامه مرحوم آیت الله خویی میفرماید که این استدلال هم استدلال تمامی نیست و دارای اشکاله. اشکالی که ایشون مطرح کردند اینه، می فرماید که صحت استدلال مرحوم آخوند متوقف بر اینه که استحاله اجتماع ضدین فقط رتبی باشد. در حالی که تنافر بین ضدین لزوماً رتبی نیست، ضدین میتونن در رتبه های مختلف قرار داشته باشن، با این وجود در زمان واحد در موضوع واحد نتونن جمع بشن. ما دوتا ضد ممکنه داشته باشیم، هر کدام در یک رتبه. مثالشو ما سابقا عرض کردیم چگونه میشه. علت فرض کنید که ضد دوم با ضد اول معلول علت دیگری باشد. ما یه علت داریم دوتا معلول دارد، معلول اولش ضد اول، معلول دومش علت ضد دوم. خب اینجا بین ضد اول و ضد دوم چه نسبتی برقرار میشه؟ ضد اول تقدم رتبی پیدا میکنه بر ضد دوم، برای اینکه هم رتبه است با علتش، چون با علت ضد دوم هم رتبه است پس تقدم پیدا میکنه بر ضد دوم. پس می توانیم دو تا ضد داشته باشیم در دو رتبه، اما در این حال امکان اجتماع در زمان واحد رو نداشته باشه. و این منافاتی ندارد با اینکه بین ضدین تنافی وجود داشته باشه، بنابراین مانعی ندارد که عدم یکی از دو ضد مقدم باشد بر ضد دیگر. اما آقای صدر میگه این اشکالی که آقای خویی گرفته به حرف آخوند ارکانش تمام نیست، این اشکال نیست. چرا؟ می‌فرماید آخوند در بیانش طبق تقریر آقای خویی نفرمود که تمانع و تضادی که بین ضدین برقرار است فقط از حیث رتبی است، تا آقای خویی بهش اشکال بگیره که نه، تمانع و تضاد فقط از حیث رتبی نیست. آخون فرمود تمانع و تضاد هم از حیث رتبی است هم از حیث زمانی، از هر دو حیث است. این که آقای خویی می‌فرماید دو تا زد ممکن است در دو رتبه باشند، این منافات ندارد با اینکه تمانع از حیث رتبی داشته باشد. همان گونه که دو تا زد ممکن است از حیث زمان در دو زمان باشند، آیا این منافات با تمانع زمانی اونها داره؟ این دیوار ممکنه امروز سفید باشه فردا سیاه باشه، امکان داره یا نداره؟ این معنیش این است که پس سفید و سیاه تمانع ندارند، ضدین نیستن؟ بازم ضدینن. این که در دو زمان امکان عروض بر موضوع واحد را دارند منافات با این ندارد که در زمان واحد امکان عروض بر موضوع واحد را نداشته باشند، و تضاد معنیش همینه. حالا اینکه دو تا ضد داریم، اینا در دو رتبه امکان وجود دارند، این منافاتی با این ندارد که در رتبه واحد امکان وجود نداشته باشه. ضدین ممکن است در رتبه واحد امکان وجود نداشته باشند و در این حال در دو رتبه هم موجود باشند. پس اشکال آقای خویی به آخوند اشکال تمامی نیست. ایشون بفرمود امکان دارد ضدین در دو رتبه باشند. خب بله امکان دارد. اصلا اگر بخوام وجود داشته باشم باید در دو رتبه باشد، چون فرض بر این است که در رتبه واحد امکان وجود ندارد. بنابراین آقای صدر می‌فرماید اگر ما بخوایم اشکال بگیریم به حرف آخوند، اشکال رو باید اینطوری بگیم، این که در رتبه وجود یک ضد عدم ضد دیگر ضروری است، معنای آن این نیست که عدم ضد دیگر با وجود ضد اول هم رتبه است. این دو حرف یک معنا نداره. شما فرمودید در رتبه وجودی ضد اول عدم ضد دوم ضروری است، سلمنا. از این چی نتیجه گرفتید؟ از این نتیجه گرفتید که در رتبه عدم ضد دوم هم رتبه است با ضد اول. این چه نتیجه ای نداره؟ به عبارت دیگر مراد ایشون این است که استدلالی که مرحوم آخوند ارائه کرده حد اکثر ثابت میکنه که در رتبه ای که یک ضد وجود دارد عدم ضد دیگر ضروری است، اما این منافات با این ندارد که عدم ضد دیگر تقدم رتبی داشته باشد بر وجود این ضد. اگه تقدم رتبی هم داشته باشد در این رتبه چیه؟ معدومه دیگه. زمان کاری نداریم، الان بحث رتبه داریم. عرض کردیم دوتا رو نباید با هم خلط کنید. استدلال آخوند مبتنی بر رتبه است، پس ما هم مبتنی بر رتبه داریم صحبت میکنیم، الان بحث زمان نداریم. آخوند فرمود چون در رتبه وجود ضد اول عدم ضد دوم ضروری است، پس عدم ضد دوم هم رتبه است با ضد اول. ما میگیم این پس غلطه، این نتیجه گیریه درست نیست. درسته که در رتبه ضد اول عدم ضد دوم ضروری است، یعنی در این رتبه ضد دوم حتما باید معدوم باشد، اما ممکنه ضد دوم از رتبه سابق معدوم شده باشد، لازم نیست حتما در همین رتبه معدوم بشود. اگه تقدم رتبی هم داشته باشد عدم ضد دوم، باز در این رتبه میتونیم بگیم چیه؟ معدومه دیگه. تقدم رتبی هم داشته باشد معدوم. بنابراین این استدلال هم ارکانش تمام نیست. پس استدلال اول مرحوم آخوند قابل پذیرش بر اساس هیچ کدام از این چند تقریری که عرض کردیم نمیتونه باشه. این استدلال اول حلی، عرض کردیم مرحوم آخوند سه تا استدلال بیان کردن، دو استدلالشون حلیست، اشکال البته، یعنی دو اشکالشون حلیست، یک اشکالشون نقضی. اشکال دومی که مرحوم آخوند مطرح کردن اشکال حلی، اشکال دور است. ایشون فرمودند که اگر ملتزم بشویم به این که وجود ضد اول متوقف است بر عدم ضد دوم، از آنجایی که تمانع طرفینی است، یعنی همان گونه که ضد اول مانع ضد دومه، ضد دوم هم مانع ضد اوله، تمانع طرفینیه، چون تمانع طرفینی است، اگر گفتیم وجود ضد اول متوقف است بر عدم ضد دوم، باید بپذیریم که عدم ضد دوم هم متوقف است بر وجود ضد اول، و این یه دور واضحه. دو چیز نمیتوانند هر کدام بر دیگری متوقف باشه. ظاهر این استدلالی که ایشون مطرح میکنه پاسخ خیلی آشکاری داره، فلذا مرحوم امام اصلا این اشکال متعرض نشده، توی نیم خط ازش گذشته، میگه این که اشکال نیست که تمانع طرفینی سبب میشود که وجود ضد اول متوقف بر عدم ضد دوم باشد، و وجود ضد دوم متوقف بر عدم ضد اول، نه عدم ضد دوم متوقف بر وجود ضد اول. شما دو تا ضد دارید، ضد اول ضد دوم، میگید وجود این متوقف بر عدم این، عکس این چی میشه؟ وجود این متوقف بر عدم این، نه عدم این متوقف بر وجود این. اینم دور نیست، وجود هر کدام متوقف بر عدم دیگری است، دور نیست که. پس این اشکال اصلا معنا نداره. اما واسه این که بفهمیم آخوند چی میخواد بگه، چون بعیده یه حرفیه که انقدر واضح البطلانه ایشون بیاد مطرح بکنه به عنوان استدلال، اصل این استدلال مال مرحوم محقق سبزواری است، صاحب کفایت الاحکام و ذخیره المعاد و اینها، که شیخ الاسلام زمان صفویه بوده و استاد مرحوم آقا جمال خونساری. ایشون هم فقیه بوده، هم فیلسوف بوده. اصل این اشکال مال ایشونه. این اشکالو مرحوم شیخ در مطار نقل کرده از مرحوم محقق سبزواری. ایشون اینجوری میفرماید: ثم فی جعل الازداد مانعا من حصول الحرام نظر. این که بخواید بگید یکی از زدها مانع است برای زد دیگر تا عدم آن شرط بشود برای چی؟ وجود زد دوم، چون عدم المانع از اجزای علت تام است. میگه این حرف دارای اشکاله. از لو کان کذالک کانت المانعیت و منت طرفین. این همون حرفیه که آخوند فرمود تمانع و طرفه نیست، از اینجا آمده. از لو کان کذالک کانت المانعیت و منت طرفین لستواء نسبه. اگر اینطوری باشد باید بگید هر کدام اینها مانع دیگری است. تا اینجا حرف درست، بحثی توش نیست. فاذا کانت الصلات مثلا مانعتا عن الزنا کان الزنا مانعا ایضا. اگه دو تا ضد داریم، صلات و زنا، مثلا در آن واحد قابل جمع نیست، اگر گفتیم نماز مانع زناست، زنا هم چیه؟ مانع نمازه، طرفینیه دیگه. و حین اذن کان الزنا موقوفا علی عدم الصلات. نتیجهش این میشه که زنا متوقف میشه بر عدم نماز. فیکون وجود الصلات علتا لعدم الزنا. استدلال رو ببینید، این بیانی که ایشون داره میکنه یک صورت استدلال، آخوند اینا رو ذکر نکرده چون مشیش خلاصه نویسیه، خلاصه گذشته، اما این یک صورت استدلالی داره، انقدر واضح البطلان نیست. میفرماید که زنا عرض شود که متوقف است بر عدم نماز. وقتی زنا شد متوقف بر عدم نماز یعنی چی؟ یعنی این که نماز علت است برای عدم زنا. نماز خواندن می شود علت برای عدم زنا. والحالو ان عدم الزنا علتون لوجود الصلات. در حالی که فرض ما این بود که عدم زنا از اجزای علت تامه چیه؟ وجود نمازه. لان رفع الموانع من علت الوجود فیلزم ان یکون العلیت من الطرفه. پس صورت استدلال اینجوری شد. این دیگه اونقدری که اول گفتیم واضح البطلان نیست، یه خوره کار میخواد. نماز فرض بر این است که متوقف است بر عدم زنا. این مفروض ما. از اون طرف آیا زنا هم متوقف هست بر عدم نماز یا نه؟ بله، تمام و طرفینیه. پس زنا هم متوقف است بر عدم نماز. پس نماز میشه از اجزای علت تامه عدم زنا. پس عدم زنا متوقف میشه بر چی؟ نماز. نماز هم که متوقف بود بر عدم زنا، پس دوره. این صورت استدلال دور. اما مرحوم آقا جمال خونساری که عرض کردیم شاگرد مرحوم سبزواریه، متصدی شده برای پاسخ به اشکال. ایشون می‌فرماید که مرحوم سبزواری در استدلال خودش یه جمله داشت، اون این بود که وجود نماز علت است برای عدم زنا. چون ایشون اینطور فرمود دیگه، ایشون فرمود که کان الزنا موقوفا على عدم الصلاة فيكون وجود الصلاة علة لعدم الزنا. این استدلال مرحوم سبزواری میگه ایشون این جمله رو داره، وجود صلاة علت است برای عدم زنا. منظور از این جمله چی؟ اینکه وجود صلاة علت است برای عدم زنا. اگر منظور این است که عدم زنا الا و لابد متوقف است بر وجود زنا، ببخشید، عدم زنا الا و لابد متوقف است بر وجود صلات، این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ برای اینکه بله؟ نه، به عنوان جزء علت داره میگه، علت تامه کنه. برای این که نماز به عنوان مانع است و عدم المانع از اجزای علت تامه است، برای این که زنا محقق نشود یکی از اجزای علت تامه آن هم منتفی بشود کافی است. ممکنه مقتضی نداشته باشد، لازم نیست حتما مانع وجود داشته باشه، لازم نیست حتما نماز بخونه، ممکنه اصلا مقتضی برای زنا نباشه، اصلا کسی نباشه که بخواد باش زنا بکنه. اینجور نیست که بگیم برای این که زنا محقق نشود الا ولابد باید نماز خوند. نه، مقتضی هم نباشد یا شرط هم موجود نباشد زنا محقق نیست، و استناد عدم زنا به عدم مقتضی یا عدم شرط مقدم است بر استناد آن به وجود مانع. پس توقفی که ایشون میگه، توقف به عنوان این که الا و لابد است نیست. اما اگر منظور این است که در فرضی که باقی اجزای علت تامه همه مهیا باشند، فقط همین مانع مونده، اگه نماز بخواند زنا محقق نمی شود از باب اینکه مانع است، اگه نماز نخواند میشه فقدان مانع، باقی اجزای علت تامم همه مهیاست، زنا چی میشه؟ محقق میشه. اگه منظورش در این فرضه، میگه در این فرض است که عدم زنا متوقف است بر وجود نماز، میگه اگر منظورتون اینه، در اینجا ما میگیم که این فرض، فرض محال است. چرا؟ چون ازش دور لازم میاد. محال است فرضی داشته باشیم که عدم زنا متوقف بشود بر وجود نماز، یعنی جمعی اجزای علت تامه مهیا بشود فقط نماز بمونه. این نمیشه. چرا نمیشه؟ میگه برای اینکه خب میخوریم به اشکال دو. اگر فرض منحصر در این بود، شما میگفتی اشکال دور داریم و ما را حلی نداشتیم. اما ما میگیم آقا این 10 تا فرض داره، یکی از فروضش درش ما به اشکال دور میخوریم. خب اون فرض رو میگیم محاله، میذاریم کنار. 9 تا فرض دیگه چیه؟ باقی است. این که در یک فرض ما به اشکال دور بخوریم که سبب نمیشه که اصل استدلال رو بذاریم کنار. میگیم این استدلال ما مال 9 فرض دیگه است که چنین اشکالی وجود ندارد. این پاسخ مرحوم آقا جمال خونساری است به اشکال دور مرحوم سبزواری. اما مرحوم شیخ اشکال گرفته به این پاسخ و می‌فرماید این پاسخ اصل مبنا رو هدم می‌کنه. اصل این رو که عدم یک ضد مقدم است برای وجود ضد دیگر رو از بین می‌بره. مثلا استدلال رو کلاً از بین می‌بره. چرا؟ ان شاء الله جلسه بعد بهشون تبرس. و صلی الله علی محمد و آل محمد.